ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در حمله طالبان به یک مؤسسه آموزشی در پاکستان 9 تن کشته شدند. سازمان ملل اعلام کرد که برای تامین هزینه‌های کمک‌های بشردوستانه به 22 میلیارد و 500 میلیون دلار نیاز دارد. و عربستان سعودی یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی یمن را منهدم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. در پی حمله شبه نظامیان اسلامگرای طالبان به یک مؤسسه آموزشی در شهر پیشاور دست کم 9 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 4 مهاجم مسلح که برقه بر تن داشتند روز جمعه در مؤسسه آموزشی کشاورزی به روی مردم آتش گشودند. روز جمعه در پاکستان روز تولد پیامبر اسلام ترقی می شود و به این مناسبت جشن‌هایی در این کشور برپا شده بود. سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که برای تامین هزینه‌های کمک‌های بشردوستانه در سال 2018 به مبلغ بی‌سابقه 22 میلیارد و 500 میلیون دلار نیاز دارد. کمپین بین‌المللی سازمان ملل و نهادهای وابسته برای تامین این پول از جمعه آغاز شده است. به گفته سازمان ملل این رقم برای کمک به 91 میلیون نفر در 26 کشور جهان در سال آینده میلادی است. بر اساس تخمین‌های سازمان ملل دست کم 136 میلیون نفر در سال آینده به کمک نیاز خواهند داشت. خشکسالی، سیل و دیگر بلایای طبیعی در کنار جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی از جمله دلایل نیاز به کمک از سوی سازمان ملل متحد است. عربستان سعودی روز پنجشنبه یک موشک بالستیک را رهگیری و منهدم کرد که به گفته ریاض از یمن و توسط حوثی‌ها شلیک شده است. این دومین بار در ماه جاری است که به ادعای عربستان حوثی‌ها به پشتیبانی ایران به سوی آنها موشک پرتاب کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبران عربستان در جنگ با حوثی‌های یمن میگوید که این موشک به سوی شهر خمیس پرتاب شده است. اندکی پیش از اعلام این خبر، شبکه تلویزیونی وابسته به حوثی‌ها ادعا کرد که این موشک به یک تاسیسات نظامی در خاک عربستان برخورد کرده است. مقام‌های عربستان این ادعا را رد کردند. پیشتر رهبر حوثی‌ها در یک سخنرانی هشدار داده بود که اگر محاصره یمن ادامه یابد مناطق مهمی را هدف قرار خواهند داد. پس از پرتاب نخستین موشک توسط حوثی‌ها به عربستان در ماه جاری، ریاض ایران را متهم به تامین سلاح‌های یمن کرده بود. ایران این اتهام را رد کرده است. مارک لوکاک رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل روز جمعه گفت که عربستان باید فوراً به محاصره یمن به طور کامل پایان دهد، چرا که جمعیتی بین 7 تا 8 میلیون نفر در این کشور در آستانه قحطی به سر می‌برند. به گزارش رویترز آقای لوکاک تایید نکرد که عربستان سعودی و متحدانش در جنگ یمن قوانین بین‌المللی را نقض کردند. جنگ یمن از آنجا آغاز شد که دولت این کشور توسط شورشیان حوثی سرنگون شد و عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن به ریاض گریخت. از آن پس عربستان همراه با ائتلافی از نظامیان کشورهای عربی در تلاش است تا شورشیان را شکست دهد. و وکیل شرکت ملی نفت ایران روز جمعه گفت که هنوز هیچ تغییری در پرونده بابک زنجانی ایجاد نشده و او همچنان 10,000 میلیارد تومان به این شرکت بدهکار است. به گزارش ایلنا، غلامرضا مهدوی افسود که درخواست اعاده دادرسی بابک زنجانی رد شده و تا اینجا فقط 2,000 میلیارد تومان از دارایی‌های او توسط قوه قضاییه مصادره شده است. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه هفته گذشته به نقل از منبعی آگاه گزارش داد که بابک زنجانی وعده داده به زودی بدهی‌هایش را تسویه کند. این خبرگزاری نوشته بود که بابک زنجانی گفته ظرف مدت 10 روز همه بدهی‌های خود را پرداخت خواهد کرد. او این نخستین بار نیست که آقای زنجانی وعده می‌دهد بدهی‌های میلیاردی را که در واقع پول فروش نفت کشور هستند پس خواهد داد. چنانکه خبرگزاری تسنیم نوشته، این آخرین مهلت بابک زنجانی برای پرداخت بدهی هاست و اگر عملی شود او میتواند از تخفیف مندرج در حکم دیوان عالی کشور برخوردار شود. در غیر این صورت احتمالاً حکم اعدام او اجرا خواهد شد. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر شنوندگی برنامه هفتگی ساعت ششم خواهید بود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشی.
این رفنگش بی خودم.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما و خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه همراهی میکنید رادیو فردا رو، برنامه ساعت 6م رو. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. طی یک ساعت آینده همراه ما هستید با تریبون آزاد رادیو فردا. یکی رو انگار از روی تراژدی‌های اساطیری کپی کردند. قهرمان داستان در کارزاری پرتب و تاب که خلق به اون چشم دوخته در آستانه پیروزیه، اما بناگاه از سوی صدایی ناشناس محکوم میشه که خودش رو در مقابل حریف نقش زمین کنه و به شکستی خودخواسته و تلخ تم بده. دیگری انگار سوژه قصهش رو از کمدی‌های عامه پسند وام گرفته، مردی که مجبور میشه خودش رو زن جا بزنه تا از پس موقعیتی خاص بر بیاد. ورزش ایران هفته گذشته ثابت کرد بنمایه اون رو داره که در طول چند روز کوتاه هر دوی اینها رو به نمایش عمومی بگذاره تا فضای تراژدی کمدی رو برای جامعه ایرانی و ورای اون رقم بزنه. از اون شکست اجباری تلخ کشتیگیر جوان با فریاد علیرضا باید به بازی مربیش تا مبادا در مساف بعدی با حریف اسرائیلی روی دوشک بره، تا اون مربی مرد تیم زنان ورزش کبدی تایلند که ناچار شد روسری برسر کنه تا اجازه پیدا کنه همراه تیمش در گرگان وارد استادیوم بشه. شما درباره اتفاقات اخیر ورزشی در ایران چه فکر میکنید؟ این اتفاقات چه تأثیری بر فضای ورزشی ایران داره؟ چه تأثیری بر احساسات عمومی و جو جامعه میگذاره و بر وجهه ایران در فضای جهانی چطور؟ من نیوشا بغراتی هستم و شما شنونده برنامه ساعت ششم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه میتونید از طریق دنیای مجازی با ما در ارتباط باشید، مثل همیشه از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام میتونید با ما ارتباط برقرار کنید. میتونید نظرات و پیام‌های خودتون رو به طور صوتی برای ما بفرستید تا در خلال برنامه پخش بشه. همینطور در فیسبوک هم زیر باکس مرتبط، اون بخش مرتبط صفحه فیسبوک رادیو فردا که در واقع فیسبوک لایو هست، میتونید هم صدای ما رو بشنوید، هم به بحث ما بپیوندید، رو در اون شرکت بکنید تا جایی که امکان داشته باشه این نظرات شما رو هم در طی برنامه براتون خواهم خوند. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان خواهیم داشت. ابتدا مهدی رستم‌پور همراه ماست، مفسر ورزشی رادیو فردا، و در ادامه با مهرداد درویش‌پور همراه خواهیم شد، جامعه شناس. اجازه بدید که سلام بکنم به آقای رستم‌پور عزیز. مهدی عزیز، ممنونم که همراه ما هستی و وقتت رو در اختیار ما قرار دادی.
درود نیوشا بغراتی عزیز و شنوندگان محترم، خوشحالم از اینکه در خدمتتون خواهم بود.
مهدی عزیز، اجازه بده که پیش از هر چیز بریم یکی دو تا از نظرات شنونده های رادیو فردا رو در مورد بحثی که پیش اومده طی یک هفته گذشته، دو اتفاقی که افتاد که خارج از شاید عرف جهانی به حساب میاد ولی در ایران دست کم یکیش، اونم دست رد زدن به یک مسابقه و حذف شدن به خاطر عدم روبرویی با اسرائیل، چندان تازگی نداشت. اجازه بدید که اول مصاحبه ای رو بشنویم، که بخش کوتاهی از مصاحبه ای رو بشنویم که با سرمربی تیم کبدی تایلند داشتیم، آقای سامپراج فونچو، و برخلاف اونچه که فدراسیون ایران اعلام کرده بود، آقای فونچو اونجا به ما میگه، به رادیو فردا میگه که مجبور شده که روسری به سر بکنه. بعدش نظر یکی دو نفر و برگردیم، اولین سوالم رو باهات مطرح کنم. این مصاحبه رو میشنویم، گفتگو از همکارم بکتاش خمسه‌پوره.
برای اینکه در قانون ایران وقتی بازی زنان در جریانه مرد به داخل سالن نمیره.
آیا به شما گفتن از شما خواسته شد که برای ورود به ورزشگاه این پوشش رو سر کنید؟
بله بله، به من گفته شد.
شما چی جواب دادید؟
من گفتم میخواهم برم داخل سالن، چون در تایلند قانون لزوم مربی زن وجود نداره. هنگام مسابقات مربی تیم خیلی خیلی مهمه.
وقتی از شما چون این کاری خواسته شد چه احساسی داشتید؟
خشمگین نیستم، برای اینکه میدانم این فرهنگ ایرانه، اما غمگینم. درک میکنید یک ورزش بین المللی است، یک ورزش عمومی است، برای همه آزاده. ورزش برای دل مردمه، برای دل همه تماشاگرانه. نمیدانم چرا یک کشوری پسر و دختر رو جدا میکنه.
خب مصاحبه رادیو فردا بود با سامپروچ فونچو، مربی تیم کبدی بانوان تایلند، که در اون البته اظهار میکنه که این بخشی از فرهنگ ایران هست. حتی مهدی عزیز میبینیم که این به اصطلاح اشتباه جا افتادن اشتباه فرهنگ ایران رو هم به دنبال داره، ابعاد خیلی گسترده‌ای داره که میپردازیم بهش. به طور مشخص اولین سوالی که میخوام از تو بکنم درباره ابعاد حقوقی این ماجراست. واقعا کی هست که میاد اونجا جلوی ورود یک مربی تایلندی رو میگیره؟ آیا قانونی در موردش وجود داره؟ آیا اینکه حتی با ورزشکار، با کشتیگیری روی دوشک نره یا بهش ببازه کشتیگیر ایرانی، برای اینکه در بازی بعدی، در کشتی بعدی مواجه نشه با حریف اسرائیلی، قانونمند هست در ایران؟ اجازه بده یکی از نظراتی که شنوندگانمون در تلگرام فرستاده در همین مورد بشنویم و بعد پاسخ تو رو.
طی دو سه دهه اخیر تقریبا ورزش سیاسی شده و هر کشوری قوانین خاص مربوط به خودشو داره. همینجور که ما به هر کشوری که سفر میکنیم مجبوریم تابع قوانین اون کشور باشیم، هر تیم خارجی هم که وارد کشور ما میشه مجبوره که تابع قوانین کشور ما باشه. و به نظر من اشتباهه که ورزش رو با سیاست قاطی کنیم، ولی خب چاره نیست. در این دو سه دهه اخیر این اتفاق افتاده و ورزش کاملا سیاسی شده. به نظر من جو مناسبی داخل کشور ایجاد نمیکنه اینجور رفتارها که مربی تایلندی روسری سرش کنه و بیاد داخل ورزشگاه بانوان. یه جوری مضحکه کشورهای دیگه میشیم، ولی خب چاره نیست، ما قوانینمون اینجوریه و باید ازش تبعیت کنن کسایی که وارد کشور ما میشن.
شناسه ما هست از فردگرام. مهدی رستمپور عزیز، آیا همینطوره؟ آیا قانونیه این در ایران؟
موضوع بسیار مهمی رو اشاره کردیم میشا جان. اصل ماجرا اینه که اساساً قانون مشخصی وجود نداره، یعنی اتفاقاتی رخ میده برای کسی که هر روز با ورزش سر و کار داره، به عنوان ورزشکار، مربی، خبرنگار. همه میگن مگه ممکنه؟ نه، این دروغ، فتوشاپ، خبرسازی واقعیت نداره، محاله. حتی کسی که تو ایران داره هر روز برحال تو دل این شرایط داره زندگی میکنه، اما بعد به تدریج مشخص میشه که نه، واقعاً این اتفاق رخ داده. مسئله اینه که ما قوانین مشخصی در این خصوص نداریم. یعنی شما اگه الان تیم‌های ملی ورزش زنان رو هم الان در اینترنت سرچ کنید، رشته‌های مختلف، تیم ملی والیبال زنان ایران، جودوی زنان ایران، تیراندازی زنان ایران، شطرنج زنان ایران، بعد شما تصاویر رو تنظیم با هم فرق دارن. یه رشته میخوان اعزام بشن به مسابقات، مقنعه استفاده کردن، یه رشته روسری استفاده کردن، یه رشته روسری برحال یه مقدار عقبتره، یه رشته این اصلا تارمویی دیده نمیشه. بسته به سلایق اشخاص در فدراسیون ها این قانون داره اجرا میشه. یعنی قانون کلی اینه که حجاب باید رعایت بشه، اما قرائت ها از حجاب تو رشته های مختلف که همه زیر نظر یک وزارت ورزش هستن در یک کشور با یک قانون. توی این ماجرای کبدی هم دقیقا همینطور. یعنی یک هفته قبلش در تهران تیم ملی ایتالیا در فوتسال زنان میاد، با فوتسال زنان ایران بازی میکنه، سرمربی ایتالیا مرده، میاد داخل سالن و مسابقه برگزار میشه. در گرگان مسابقات کبدی زنان آسیا اینطور تصمیم گرفته میشه که مردایی که میخوان برن داخل از تیمهای مختلف که مربی هستن باید سرشون رو بپوشونن. بعد میگم ما اینو از قبل اعلام کرده بودیم، ولی به هر حال ما نگاه کردیم اون متن انگلیسی که منتشر کردن چنین چیزی اونجا درج نشده که مردا باید در واقع موهاشون رو بپوشونن، و اصلا کجا، بر اساس کدوم شرع، کدوم قانون، کدوم فتوا، اصلا نداشتیم ما در تاریخ کشورمون چنین چیزی رو نداشتیم. این مسئله یا همین کشتی نگرفتن یا مبارزه نکردن با ورزشکاران اسرائیلی، شما هیچ قانون مدونی پیدا نمی‌کنید که اشاره شده باشه که بر طبق این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی باید ورزشکارای ما مبارزه نکنن با نمایندگان اسرائیل. در واقع یک ایدئولوژیه، عرفیه که داره رعایت میشه و چون قانون نیست شما نمیدونید که اگه ورزشکاری خوب مبارزه کنه جرمش طبق قانون چطوری تعریف میشه و اگر مبارزه کنه پاداشش چیه. بس به این که اون ورزشکار چقدر به مراکز قدرت نزدیکتر باشه پاداش هم فرم کنه، به یکی خونه میدن، به یکی کارت هدیه 1,000,000 تومانی میدن، به یکی هیچی نمیدن. اون هیچی نمیدن مثلا همین 90 ورزشکاری که در رقابت‌های المپیک کارگران با رقبای اسرائیلی روبرو نشدن و هیچ پاداشی هم نگرفتن.
مهدی عزیز بذارید همینجوری سوالی خیلی کوتاه ازت بکنم و بعد بریم یکی دو تا شنونده رو روی خط بیاریم. به نظر میاد بر اساس اونچه که تو تصویر می‌کنی اینجا نوعی از آشفتگی به چشم می‌خوره در فضای ورزشی ایران در قبال بسیاری از این مسائل پرحاشیه، از جمله مسئله اسرائیل یا این مسئله روسری سر کردن که خیلی اتفاق منحصر به فرد و تازه تری بود که حتی همونجوری که خودت میگی جامعه داخل ایران رو هم که خوب گرفته با بسیاری از این اتفاقاتی که در خارج از ایران شاید عجیب به نظر برسه، اونها رو هم متعجب کرد. میخوام ازت بپرسم که متولی کیه اینجا؟ یعنی واقعا هر شهری، هر فدراسیونی، هر تیمی، هر نیروی انتظامی که اونجا مسئول هست برای هر باشگاهی یا استانی یا شهری تصمیم جداگانه‌ای برای خودش میگیره به این شکله؟
متاسفانه اون چه که داره اتفاق میفته همینه. یعنی حتی خود من زمانی که بودم وقتی یه مسابقه برگزار میشد بین المللی بود، خب ما میرفتیم آیدی کارت میگرفتیم، خبرنگاران و صدا و سیما، رسانه ها، و این نوع برخورد با ما در سالن مسابقه بسته به این بود که اون روز نماینده حراست کی باشه. خب اخلاقا هم بین نیروهای حراست هم متفاوته، میزان سختگیری اونها هم فرق میکنه. یعنی باز در این خصوص هم ما قانون مشخص نداریم. دقیقا مثل این که شما در یک محله در ایران زندگی میکنی، یک آدمی که صاحب نفوذه، حالا یا قاضیه یا روحانیه یا نظامیه، میتونه توی آپارتمان سلایق خودش رو به سایر واحدها اعمال کنه یا توی محله نوع رفت آمد محله.
قانون مدونی اونچه که میدونیم وجود نداره. بسیار خوب، ممنونم مهدی عزیز. باز میگردیم صحبت میکنیم با تو. اجازه بده که یکی دوتا از شنوندگان رادیو فردا رو روی خط بیاریم. آقای سامان رو داریم از ایران، به شما سلام میکنم. آقای سامان عزیز، پیش از این که نظرت شما رو بشنویم اجازه بدید که شماره تلفن رادیو فردا رو برای شنوندگانمون تکرار بکنم. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. امروز صحبت میکنیم درباره دو اتفاقی که طی یک هفته گذشته نه تنها فضای ورزشی ایران و نه تنها جامعه ایران بلکه ورای اون رو هم تکان داد و بسیاری به اون واکنش نشون دادن. یکی ظاهر شدن یک مربی مرد تایلندی در بازی بانوان در گرگان با روسری بر سر داخل باشگاه بود و دیگری هم مسابقه کشتی که برگزار شد و کشتیگیر ایرانی ناچار شد که خودش رو به خاک بندازه و فتیل پیچ بشه توسط حریف مقابل برای اینکه در بازی بعدی مقابل حریف اسرائیلی روی دوشک نره و صدای علیرضا باید به بازی که خطاب به علیرضا کریمی گفته میشد از طرف مربیان بارها شنیده شد در طول بازی. شما هم میتونید با ما صحبت بکنید درباره بحث امروز ما. آقای سامان عزیز شما روی خط داریم، نظر شما رو بشنویم. شما نظرتون چی هست در مورد این اتفاقات که هفته پیش افت؟
سلام، خسته نباشید. من اثر سامان هستم، برمیگرده به استان اصفهان و ساحل زایندرود، یه شهر فرهنگی و مستعد که خیلی از به قول آدم هایی که از اونجا بیرون اومدن، آدم هایی هستن که الان در آمریکا جاهای دیگه دارن خدمت میکنن. اما در مورد موضوع من بحث ورزشتون، ببینید آقای خادم یه آدمی هستش، رسول الله خادم، که خودش قهرمان جهان بوده. خودش اصلا تا حالا در مورد این که سیاست چیکار میکنه و ورزش هیچ سخنی نداشته، هیچ صحبتی نداشته. اما پستی که گذاشته بود و نوشته بود، گفته بود حتی اون مردم فلسطین هم درک نمی کنن که من چرا باید قهرمان جهانم ببازه و جلوی اسرائیل نره. حتی این یک فلسطینی نمی فهمه، یعنی نمی دونه. و ما تو همه لحاظ ملعبه شدیم برای ملاها. واقعا ملعبه شدیم. یعنی یک ایرانی الان توی پستی میگفت که دیگه آبروی ما ایرانی ها تو جهان رفته.
استاذم فکر میکنید که شما همین رو می‌خواستم بپرسم، فکر میکنید که این چه تأثیری میگذاره در ابتدا روی فضای ورزشی داخل ایران و بعد از اون در خارج از ایران چه وجهی از کشور ایران رو نمایندگی میکنه و نشون میده؟
دقیقاً ما یه روزی فرار مغزها رو داشتیم، الان هم فکر میکنم به همین نحو بشه. آقای مهدوی کیا تو برنامه زنده بعد از اینکه آقای یحیی گل‌محمدی تو بود باشگاه پرسپولیس که ایشون میگفت یک روز یک صدا ورزشگاه هامپور فقط من رو صدا میکرد، یک ایرانی را تو کاری کرد که عشق مهدوی کیا تو برنامه 90 زنده با آقای عادل فردوسی پور دن اومد. و وقتی آقای عادل فردوسی پور بهش گفت که آقای مهدوی کیا کجا میری که خدمت کنی در دوران مربیگری، گفت آلمان. گفت چرا؟ گفت برای این که میخوام اگر که کسی میخواد حرفی به من بدنه تو چشمام نگاه کنه. من بعد 11 سال تو بوندسلیگا اومدم که توی ورزش به قول باشگاه پرسپولیس جایی که از اونجا برخواسته بودم فوتبالم را تمام بکنم. ببینید ایران الان کلن تحت این مسئله بحث ورزش نیست. اون آقایی که به صورت پوشیده رفته تو سالن، ببینید ما اصلا یه زمانی آیت الله هاشمی که الان مرحوم هم هست و خودتون میدونید با بازی‌های سیاسی از بین بردنش با دیکتاتوری آقای خامنه‌ای و اینها رو همه مردم میدونن، همچنین پسر امام را. ببینید این آقای خامنه‌ای دیگه اصلا مکتب خمینی هم نیست. یعنی ببینید ما
آقای عزم میخوام ازتون متاسفم
در مادر خمینی رو بیامرزه.
ممنونم از شما. بله ممنونم از شما. متاسفانه وقت بیشتر نداریم. البته اتهاماتی که مطرح میکنید در مورد اتهام به شکلی کشته شدن یا مرگ مشکوک آقای هاشمی در واقع مستنداتی دربارش وجود نداره. من فقط این توضیح کوتاه باید بگم، هرچند که ربطی به برنامه کلیت برنامه امروز ما نداره. اجازه بدید که یک نظر کوتاه دیگر رو از تلگرام بشنویم و بعد برگردیم سراغ مهدی رستم‌پور که با ما هستش. بشنویم صحبت‌های جواد رو. شناسه ما هست @فردگرام.
جواد هستم از مشهد. اتفاقات زننده‌ای که در فضای ورزشی ایران رخ داده نه تنها باعث مخدوش شدن چهره ورزشی در اذهان عمومی داخل کشور میشه، بلکه در فضای بین‌الملل هم باعث میشه دیگه فدراسیون‌های ورزشی برای میزبانی‌های ایران روی خوشی از خودشون نشون ندن.
تکرار میکنم @فردگرام و شماره مستقیم ما هست 00420221122454. مهدی عزیز، صحبتهایی که شنیدیم رو میخوام با در میون بگذارم و اون هم درباره وجهه ورزش ایران هست و تأثیری که میذاره یک همچین اتفاقاتی. اجازه بده قبل از اینکه درباره وجهه بین المللی ورزش ایران بخوایم صحبت بکنیم، درباره خود تأثیری که میذاره روی فضای ورزشی ایران یه همچین اتفاقاتی حرف بزنیم. یک همچین محدودیت‌های یا یک همچین مسائلی که چنان پرحاشیه میشه که خود اتفاق رو کاملا تحت شعاع قرار میده بر فضای ورزشی ایران بین خود ورزشکارا، من میدونم که با خیلی از ورزشکارا در تماس نزدیک هستی، چه بازتابی چه انعکاسی توی اونها داره، روی روحیه‌شون چه تأثیر داره؟
بسیار بد. یعنی شما اگر این تمایلی که ورزشکارا برای مهاجرت دارن یا آمار پناهندگی حتی نزد ورزشکارایی که توی ایران موفقن از رشته‌های مختلف ورزشی، مهاجرت به جمهوری آذربایجان گرفته تا کشورهای اروپایی، آمریکا، استرالیا، و خیلی نکته مهمیه چون بارها دیدیم که گفته میشه مثلا آبرومون تو دنیا رفت، یا کشورهای دیگه چی فکر میکنن. من فکر کنم که اولویت اینه که خودمون چی به سرمون داره میاد. یعنی یک کسی که تو ایران داره ورزش میکنه با کسی که تو اکوادور ورزش میکنه یا آمریکا یا کره جنوبی چه فرقی میکنه؟ همشون میخوان یک شرایط معقولی باشه، تو امنیت، تو یک رفاه معقول بتونن ورزششون رو بکنن، شرایط مطلوبی داشته باشن، پیشرفت کنن. و مسئله اینه که این دریغ میشه. حالا اگر روسری هم سر مربی تایلند نمی کردن مشکلات به جا بود. یعنی بقیه مشکلات همین رقابت‌های کبدی رو پوشش دادیم ماجرا. بقیه مشکلات عبارت بود از جلوگیری از ورود زنان، بدرفتاری با خبرنگاران، بدرفتاری با عکاسان، افراد متفرقه ای که حتی مسئولیت مشخصی هم نداشتن که در محل مسابقات امر و نهی کردن. این کسی که تو ورزش ایران داره فعالیت میکنه رشته‌های مختلف مدام با وضعیت مشابه روبرو میشه و هر بار یک اتفاق تازه که تصور میکنه این دیگه شاید آخریشه، شاید از این عجیبتر دیگه نباشه، ولی باز ما میبینیم که یک اتفاقی میفته که حتی برای خودمون که متعلق به این فضا و این کشور هستیم عجیبه، چه برسه قضاوت جامعه بین المللی که خودم تصور میکنن بله این فرهنگ رایجه در ایرانه، چون اون چیزیه که دیدن. حالا اگه کمپین تشکیل بشه میگن بریم اسخایی کنیم تو توییترش بگیم این فرهنگ ایران نیست، ولی به هر حال فرهنگ ایران چیزیست که او آمده یک هفته در ایران بوده و تجربه کرده.
حالا اتفاقا در مورد این مسئله فرهنگ و اینها و نوع نگاهی که به این اتفاقات پرحاشیه وجود داره در داخل ایران هم می‌خواستم ازت سوال بکنم، اما اگر اجازه بدی باز هم نظر یکی از شنوندگانمون رو بشنویم. آقای بهرام رو روی خط داشته باشیم. سلام می‌کنم به شما آقای بهرام عزیز و نظر شما چی هست در مورد اتفاقی که افتاد، دو اتفاقی که افتاد طی یک هفته گذشته در فضای ورزشی؟
بله با درود به شما. البته من اینو عرض کنم این یه اصطلاح البته ظاهرن که از یه روحانی از یه آخونده میپرسن که آقا از این روحانی که به اصطلاح در این رژیم بوده و سر کار و مقام داشته، میگن آقا از شما ساده تر و خیال بافانه تر هم در این کشور وجود داره؟ میگه البته که وجود داره، 80 میلیون هستن که هنوز منتظرن که به دست ما به برنامه ها و آرزوهاشون برسه و کشورشون موفق بشه. کلن جناب بقراطی این مجری برنامه برای قرعه کشی گروه های فوتبال که بهش حمله شده که آی روسرت چیز کن یا مثلا لباس مناسبه پوش که ما در ایران مثلا چیز کنیم، یا اون به سر مربی روسری که بر سر یه مرد مربی تایلندی کردن، یا کشتیگیری که برای چند نوعین بار ظاهرم به خاطر اینکه فقط با کشتیگیر اسرائیلی مثلا رو درونش اینجوری بلا سرش میارن، یا نیم دوستی و بدبستوی که با دنیای غرب و دنیای آزاد و اقتصاد و بازار آزاد جهانی میتونستن بشن تا این مردم بتونن ملت ایران بتونن موفقیت داشته باشن. همین سیستم توریسم، توریسمی که باعث میشد چند میلیون هر سال به ایران بیان، چندین ده میلیارد دلار دارایی داشته باشه، مثل درآمد داشته باشه این کشور هر سال، و میلیون ها بازار کار از هتل و هتلداری و صنایع دستی و نمیدونم غیره و ذالک، همه اینا به خاطر افکار و اهداف این رژیم. حالا این رژیم چیه؟ این رژیم همون رژیمی که سال 57.
بسیار خوب آقای بهرام عزیز، ممنونم از شما. یه مقداری از اصل ماجرا دور شدیم چون که درباره فضای ورزشی بیشتر صحبت میکنیم، تأثیری که روی جامعه گذاشته این اتفاقات و میتونه بگذاره در آینده و اگر که تکرار بشه. به هر حال از شما تشکر میکنم که در برنامه ساعت ششم شرکت کردید، نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. تکرار میکنم شماره تماس برنامه رو، شماره ما هست 00420221122454. مهدی رستمپور عزیز، میخواستم در پایان این بخشی که با شما هستیم در برنامه ساعت ششم ازت بپرسم درباره نوع نگاهی که به چنین اتفاقات پرحاشیه‌ای در داخل ایران هست، دست کم بین مقامات، حالا چه در بین خود مردم جامعه که اون رو بعد یه مقداری آدم تحقیق میدانی بیشتری داشته باشه، ولی اون چه که به چشم میخوره بین مقامات، آیا نگاه یک دست هست به چنین اتفاقاتی یا انشقاقی وجود داره، دو دستگی وجود داره؟
در وهله اول اون چه که وجود داره برای خانواده ورزش بسیار ناامید کننده است. مثلا شما روی کرده وزیر ورزش رو وقتی بررسی میکنید میبینید در مصاحبه با روزنامه ایران او میگه که از وقتی که من اومدم روز به روز داره ورزش زنان متحول میشه، روز به روز داره شرایط بهتر میشه. یه پاراگراف طولانیه که توش 8 بار میگه روز به روز، یعنی همه چی داره. بعد شما وقتی بررسی میکنی خب چی کار کرده که روز به روز داره بهتر میشه، میبینید که مثلا تو هیئت دولت از ورزش زنان صحبت کرده، در تماس با استانداردها بر ضرورت توسعه ورزش زنان تاکید کرده، یعنی چنین فعالیتی رو به زعم خودشون دارن، یک مسئله‌ای که مثلا خیلی لطف کردن به ورزش زنان کمک کردن. یا خود خانم ابتکار که وقتی همین بازی فوتسال ایران و ایتالیا رو اومد تو ورزشگاه در توییتر نوشت که ورزش زنان یک ضرورت است، و تصور او طبعا اینه که این یک جمله خیلی کلیدی خیلی مهمه، داره یک کمکی به ورزش زنان میکنه. در واقع از به زعم مسئولین وقتی ما ماجرا رو بررسی میکنیم، مثلا همین بحث ورود زنان به ورزشگاه، میبینیم که اتفاقی نمیفته، یعنی اونا فقط صرفا اگر الان هم مثلا این ماجرای روسری مربیان مرد خبرساز شده به لطف شبکه‌های مجازیه، وگرنه اگر مثلا سال 1380 این مسئله رخ میداد که بدتر از اینها هم چه بسا رخ داده باشه، بازتابی پیدا نمی‌کرد چون رسانه‌های رسمی پوشش نمی‌دادن. ولی خود مسئولین اون گام یا در واقع اقدامی که بخواد شرایط رو تغییر بده انجام نمیدن، گرچه ما میدونیم بعضی از اونها به نظر میرسه که خب طبعا راضی هم نیستن از این اتفاقات، ولی این که آیا از اون کرسی که در اختیارن و مسئولیتی که دارن استفاده کنن برای تغییر بنیادین شرایط و تغییر محسوس در این فضا، چنین مسئله متاسفانه دیده نمیشه.
ممنونم مهدی رستمپور عزیز که امروز همراهی کردی ما رو، مفسر ورزشی رادیو فردا، در برنامه ساعت ششم. با تو اینجا خداحافظی میکنیم، در برنامه‌های بعدی حتما باز هم با تو همراه خواهیم بود و با میهمان جدیدمون همراه هستیم، آقای مهرداد درویشپور، جامعه شناس که از سوئد به ما پیوسته. آقای درویشپور عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که شما هم دعوت ما رو قبول کردید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ممنونم از شما آقای درویشپور. اجازه بدید باز هم بریم یکی دو تا از شنونده ها روی خط اول داشته باشیم و برگردیم. اولین سوالمو از شما بپرسم، از اینجای برنامه به بعد یکم بیشتر میخوایم بپردازیم به اینکه چه تأثیری چه این اتفاقاتی میگذاره در افکار عمومی، در فضای کلی جامعه، چه تبعاتی رو میتونه برای جامعه به دنبال داشته باشه و فراتر از اون. اجازه بدید که همراه بشیم با یکی از شنوندگانی که روی تلگرام ما برامون پیام گذاشته. شناسه ما هست @fardagram.
چه چیز ایران درست بوده که حالا تو ورزشگاه و روسری سر کردن این مرد تایلندی میخواین بپردازیم بهش؟ چه چیز ایران دزدیه؟ از دزدی کردن و از پول مردم خوردن و از موشک ساختن و از زندانی های سیاسی و از کتک زدن و اعدام، و چه چیزیش درست بوده که حالا میخواین به این بپردازیم؟
سیار خوب، شماره تلفن ما هم هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید با ما تماس بگیرید و صحبت بکنید درباره دو اتفاقی که هفته پیش صحنه ورزشی ایران رو تحت شعاع خودش قرار داد. اجازه بدید که خانم آرزو رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم، مستقیم و زنده از زوریخ. به شما سلام میکنم خانم آرزوی عزیز و نظر شما رو میپرسم، شما چی فکر میکنید در مورد این دو اتفاق؟ به نظر شما چه تأثیری در بطن جامعه میگذاره؟ برای افکار عمومی چه تبعاتی خواهد داشت چه این اتفاقاتی؟
عصر شما بخیر باشه. والا من اینجوری به شما بگم، روز اولی که من این عکس رو دیدم، عکس این مربی تایلندی رو، اول فکر کردم فتوشاپه یا دارن مسخره بازی در میارن، ولی وقتی متن خبر رو دیدم باور کنید انقدر خجالت کشیدم، انقدر خجالت کشیدم. چون شما وقتی توی کشور زندگی میکنید خیلی چیزها رو به صورت بسته تر و توی یه بسته خاصی میبینید، شاید اونقدر آزار دهنده نشه، آدم به شوخی برگزارش میکنه. ولی وقتی اینجا فرض بگیرید توی دانشگاه، من چون خودم دانشجو هستم، توی دانشگاه مجبور میشی با کسایی روبرو بشی که دارن کشورت رو به خاطر این مسئله مسخره میکنن، اصلا آدم میمونه چی جوابشون بده. به قول یکی از کسایی که توی روی فیسبوک من دیدم نوشته بودن، پیغامایی که گذاشته بودن، نوشتن ما ذره ذره آبرو جمع میکنیم و اینها به یک باره همه رو به باد فنا میدن. یعنی من نوعی که مثلا تو دانشگاه هستم، بچه های موقع حرفی میزنن، صحبتی میکنن، خب میگم بهشون توی هر جایی خوب و بد هستش، ولی وقتی این چیزا رو میبینم اصلا دیگه نمیتونم، از چیزی نمیشه دفاع کرد. و اینجوری فقط و فقط هویت ایرانی بودن ما رو دارن زیر سوال میبرن. این آدمهایی که با ببخشید خیلی عذر میخوام، با برخوردهای خیلی احمقانه شون توی صحنه های بین المللی اینجوری همه رو زیر سوال میبرن، از اون مربی که کنار تشک وای میسه داد میزنه بباز، تا اون چه میدونم پاسدار یا اون مسئول حراستی که توی اون ورزشگاه تو گرگان این عکس العمل رو نشون میده و این کار رو میکنه. و چه چیزی رو میخواین من نشون بدن؟ میخوام بگن ما خیلی اسلامی هستیم؟ کجای اسلام گفته مرد رو روسری سرش کنیم بفرستینش وسط زنا درست میشه؟
بسیار خب، ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. من فقط اینجا باید اضافه بکنم و اعلام بکنم در واقع که مراسم قرعه‌کشی جام جهانی فوتبال سال 2018 از لحظاتی دیگه در مسکو روسیه آغاز خواهد شد، برگزار خواهد شد. اگر همراه رادیو فردا باشید حتما شما رو در ادامه در جریان جزئیات این مسئله قرار خواهیم داد. خب آقای درویشپور، نظرات رو شنیدیم. میخواستم در سوال اول ازتون بپرسم که همین حرفی که خانم آرزو زد، یعنی بعضی جاها به نظر میرسه که اون چه که اتفاق میفته داخل ایران، حتی از شرعی که قرار هست در بر اساس قوانین داخلی ایران رعایت بشه و سرلوحه تمامی حرکات و تمامی سیاست ها قرار بگیره، هم فراتر میره، مثل روسری به سر کردن یک مرد در جمع بانوان. در مورد این قضیه شما چی فکر میکنید؟
ببینید، درسته که ما با یه حکومت دینی سرکار داریم که مسئله استقرار شرع دینی پیاده کردن اون براش جنبه بسیار مهم و ایدئولوژیک داره، ولی مهمتر از اون فراموش نکنید از اونجا که حکومت اسلامی صرفا یک نهاد مذهبی نیست، یک نهاد سیاسی است. بنابراین جنبه های به اصطلاح مصلحت اندیشی سیاسی یا پراگماتیسم سیاسی در اون برجسته تره. ببینید، این حکومت تمام زور و توانش اینه که به عنوان یک حکومت ایدئولوژیک بنیادگرای اسلامی با تمام به اصطلاح پراگماتیسم سیاسی که داره، در هر حال در سطح داخلی و بین‌المللی نشون بده که از اصول و قوانین و ارزش‌های خودش عقب نمی‌نشینه. بنابراین برای حتی اعمال فشار داخلی، نه فقط به اصطلاح به شهروندان کشور، نه فقط به جناح‌های به اصطلاح اصلاح طلب‌تر، بلکه برای نشان دادن این که آنچه که به نام بنیادگرایی اسلامی به شمار میره ستون در واقع فقرات ساخت این کشور به شمار میره، بنابراین اصلا هیچ چیز دریغ نمی کنه. این امر مضحکی که شما در واقع مربی یه تیم خارجی رو وادار بکنید که در واقع مثلا روسری سرش بکنه، مربی مرد که بیاد در اونجا برای اینکه چنین چهره‌ای رو ارائه داده بشه که به اصطلاح غیر شرعی نیست، خب این بیش از آن که ناشی از صرفا یک بلاهت دینی باشه، ناشی از یک پراگماتیسم سیاسی است که میخواد بگه در سختگیری های ایدئولوژیک خودش کوتاه نمیاد. اما اگر از این جنبه و مهمتر حتی بگذارید، این که شما برگردید به یک به سلام مربی بگه به قهرمان در واقع خودش ورزشی خودش بگه که بباز، به خاطر اینکه امکان رویارویی تیم ایران یا در واقع کشتیگیر ایرانی یا ورزشکار ایرانی رو با اسرائیلی بگیرید، این دیگر نشانه هاست، نشان میده که چقدر این حکومت برخلاف تمام جای دنیا که ورزش رو سعی میکنن دو جور برخورد میکنن، یا سعی میکنن ورزش رو از سیاست جدا بکنن، سلامت نفس ورزش رو حفظ کنن، یا آنجایی هم که سیاست و ورزش رو در هم میآمیزن سعی میکنن از سیاست از ورزش بهره برداری سیاسی کنن برای اینکه اعتبار کشور رو بالا ببرن، مثل همین روسیه که الان میخواد در واقع به عنوان میزبان جام جهانی یک اعتبار سیاسی برای خودش کسب کنه، یا چین یا غیره. اینکه شما حتی حاضر باشید اعتبار ورزشی رو خدشه‌دار بکنید برای اینکه اعتبار سیاسیتون به اصطلاح یا موضع‌گیری سیاسیتون خدشه‌دار نشه، به اصطلاح نشان دهنده به گمان من درجه یک نوع ورشکستگی ارزش‌های ایدئولوژیک یک نظام و حتی ارزش‌های سیاسی یک نظام هست.
ممنونم آقای درویشپور عزیز، برمیگردیم باز هم با شما صحبت می‌کنیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای درویشپور اشاره کردید به مسئله ایران و اسرائیل، می‌خوام که یکی دو تا از شنونده‌هایی که روی خط میاریم درباره همین مسئله کشتیگیر جوان ایرانی علیرضا کریمی که ناچار به باخت شد در برابر حریف خودش، درباره اون بشنویم و بعدش هم یکی دو تا شنونده روی خط داشته باشیم، بحث رو با شما پیش خواهیم برد. بشنویم یکی از شنوندگانی که برای ما پیام گذاشته.
من دلم واقعا برای ورزشکارای کشورم میسوزه، زمان بسته ها با چه تلاشی میان به یک مقام بالا میرسن و بعد خیلی راحت در برابر یک ورزشکار اسرائیلی به ناب خواسته حکومت جمهوری اسلامی باید
یا ببازن یا از مسابقه دادن صرف نظر بکنن. من میخوام این سوال رو از جمهوری اسلامی بکنم. شما فکر میکنید با این کاراتون واقعا دارین با اسرائیل مبارزه میکنین؟ شما اگر دشمن اصلی اسرائیل بودین خیلی راحت میتونستین در سوریه دخالت نکنین. اگر در سوریه دخالت نکرده بودیم، حکومت بشار اسد سالیان سال سرنگون شده بود و کشور به دست افراد متعصبی مثل خودتون افتاده بود و 100% کلک اسرائیل هم کنده بودن اگر واقعا میخواستید.
بسیار خوب، شناسه ما هست @فرداگرام، میتونید با ما صحبت بکنید. از طریق تلگرام میتونید پیام صوتیتون رو برای ما بگذارید. در فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. برای ما احمد پیامی فرستاده و نوشته که از این طریق ایران ناله، اگر درست خونده باشم، ناله بینوایی فلسطینی ها را به گوش جهانیان میرساند و این خودش در نوع خود ارزشمند است. شما هم اگر نظری دارید از هر طرفی که باشه، این نظرتون از هر در هر حوزه‌ای و به هر شکلی که باشه در برنامه ما جا داره، اون نظرات مطرح خواهد شد. حتما اجازه بدید که شنونده بعدی رو زنده روی خط بیاریم. آقای کوهسار رو داریم. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز و نظر شما چه هست درباره بحث امروز ما؟ به نظر شما تأثیری که چنین برخوردی بر افکار عمومی، بر کلیت جامعه، بر احساسات عمومی جامعه میگذاره چه هست؟
منم سلام میگم خدمت نوش عزیز. من فکر میکنم این دوتا اتفاقی که افتاد رو اصلا نمیشه در یه سطح، در یه مقوله، در یه کاتگوری قرار داد. اون اتفاقی اتفاق مجزا جدا بود، یعنی اتفاقی که یه بار میفته و دیگه هم تکرار نمیشه. من فکر کنم همونقدر که مسئول حراست اونجا مقصر بود، خود اون مربی هم مقصر بود که حاضر شد. این توجیه هم که هر مربی دلش میخواد کنار ورزشکاراش باشن قابل توجیه نبود، چون قوانین اینجا رو میدونست، احتمالا میدونست وقتی وزرای سوئد میان اینجا یه چیزی میذارن رو سرش، اینجا اجازه نمیدن ایشون بره باکی خانوما. حالا اون اصلا قابل بحث نیست، ولی اینکه یک ورزشکاری رو که امید رسیدن به یه مدال جهانی داره، ما این رو با یک چیز واهی که آقا ما اگه این کار رو بکنیم اسرائیل مشروعیت رو از دست میده یا کم میشه از مشروعیت اسرائیل، اون رو محروم کنیم از اون امید آرزوش. و امید آرزوی بسیاری از مردم ورزش دوستا که دل بسته اونن و این اضطرابی که همیشه دارن، نکنه قرعه ما به اسرائیل بخوره. همه ورزشکارای ما الان این اضطراب رو دارن. اون اصلا یه بحثیه که باید یک تصمیم‌گیری ریشه‌ای دربارش بشه. الان سوالی که من سمجم میگفت حالا اسرائیل خوشبختانه تو جام جهانی، اگه با جام جهانی بود، اگه تو گروه ما بود، ما چیکار میکردیم؟ صرف نظر میلیاردها، میلیون ها دلار هزینه کردیم، میلیاردها تومان هزینه کردیم بریم جام جهانی. همون بازی اول ما جام جهانی رو ترک میکردیم. اون سوال مسئولی خوب بپرسن از خودشون، چون این اتفاقی که بالاخره ممکنه یه روز بیفته. این رشته سر دراز سالها این اتفاق افتاد. آقای اسماعیلی فکر میکنم که قبلا هم تو برنامه شما بهش اشاره شد، یودکار ما که میگن ضربه روحی بسیار شدیدی خورد، ما بعضی حالت ندیدیمش. و این کشتیگیرمون که اخیراً آقای کریم اشتباه نگم اسمشو که واقعا آدم وقتی میبینه اونطوری تیتیل پیچ میشه، اون از اثریات
صحنه تکان دهنده
کم به بازه.
نه، ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم بشنویم و برگردیم سراغ آقای مهرداد درویش‌پور که امروز روی خط ارتباطی ما به عنوان کارشناس و جامعه شناس شرکت دارن. یکی از نظراتی که شنوندگان ما ضبط کردن برای ما رو میشنویم و برمیگردیم.
از مسئولین فدراسیون کشتی تقاضا دارم اینقدر سیاست قاطی ورزش نکنید، بذارید ورزشکارا بازی خودشون رو، اصل بازی خودشون رو بکنن. چرا دخالت های بیجا و نابخردانه و بی سیاستی که ورزش ما میکنید؟ بگه ورزشکار ایرانی انسان های شجاعی هستن، ورزشکاری هستن که غیرتمند هستن، بذارید ورزش خودشون رو بکنن. مثل آقای شجاعی که فوتبالیست معروف و ملی پوش انسان و فداکار ما بود، آمد با تیم اسرائیلی بازی کرد و شما آقایون فدراسیون فوتبال آقای محرومش کردی از فوتبال. بس یه تأسف است. در اسرائیل نگاه میکنیم، اسرائیلی ها با فلسطینی ها و لبنانی ها در سیاست ممکنه مشکل داشته باشن، ولی دارن بازی میکنن، سیاست قاطی ورزش نمیکنن. بیاد یاد بگیریم مثل این مملکت.
خب آقای درویش پور، اگر بخوایم برگردیم و صحبت بکنیم در مورد تأثیری که چنین اتفاقاتی میذاره در روحیه جمعی، در افکار عمومی اجتماع، یک بحث رویایی که در برابر چشمان یک ورزشکار جوان در عرض چند ثانیه کوتاه محو میشه، نابود میشه و از بین میره، و دیگری دلبستگی یک ملتی هست به اون اتفاقی که داره میفته در برابر چشمانشون، در صفحه تلویزیون دارن دنبالش میکنن، در صفحه مجازی دارن دربارش مینویسن. به نظر شما یک همچین باخت اجباری در یک فضای، یک همچین فضایی که میشه یه مقدار فراواقعی توصیفش کرد، یه مقدار حتی بشه گفت اگر بگیم اغراق نیست، اگر بگیم سورئال، چون اینکه مربی یک تیمی بخواد بیاد به شخصی که داره اونجا مسابقه میده و جلو هست بگه بباز، باید ببازی، واقعا میتونیم بگیم که بی‌نظیر هست. به نظرتون این اتفاق چه تأثیری بر افکار عمومی داره، بر احساس عمومی جامعه؟
ببینید، این نکته به نظر من به عنوان اگر از منظر جامعه شناسی نگاه کنیم بسیار حادثه تکان دهنده است. ورزش اصولا گرچه حوزه‌ای است که بیشتر برای سلامت به اصطلاح تن و روان مورد بهره برداری انسان ها قرار گرفته، اما در این حال در بسیاری از مواقع به یک نماد ملی تبدیل شده، به یک نماد هویت‌یابی جمعی. شما نگاه میکنید مثلا مسابقه فوتبال رو در نظر بگیرید، حتی نخست وزیر و رئیس جمهور میرن برای تیم مثلا کشور خودشون هورا میکشن و میرن مستقیما شرکت میکنن، یعنی هر کار دیگه ای رو تابع این حضور در مشارکت جمعی میکنن، برای اینکه در صورت برد به نوعی یک احساس سربلندی جمعی رو داشته باشن، در صورت باختم که ناخرسند خواهند شد. این رو ما حتی نه فقط در ورزش‌های جمعی مثل فوتبال می‌بینیم، حتی مثلا شما اگر در بوکس نگاه بکنید می‌بینید فردی مثل محمد علی کلی برای جامعه مسلمان به عنوان یک سمبل، برای جامعه سیاه‌پوست در آمریکا به عنوان یک نماد، حتی یک نماد هویت جمعی شناخته میشه، که شکست و بردش شکست برد فردی تلقی نمیشه، که بلکه بعد کاملا اجتماعی پیدا میکنه. کشتی هم از جمله از این ورزشات و بسیاری از ورزش‌های دیگر، ما وقتی که میبینیم در واقع صحنه اون ورزشی یک مربی مشوق باخت تیم خودش میشه، در واقع کشتیگیر خودش میشه، و این شکست جلوی چشمان در واقع از طریق تلویزیون ها از در جلوی چشم میلیون ها نفر دیده میشه، یک حس تحقیر جمعی دست میده، چیزی که یکی از شنوندگانتون به درستی اشاره کرد که اصلا سر نمیتونه فرد بلند بکنه که این از کدوم سرزمین آمده که مربیش در واقع به دستور مقاماتش باید بگه حتما تو باید شکست بخوری، مبادا جلوی در واقع تیم اسرائیل ظاهر بشی. بنابراین این جنبه‌ای که به گمان من این حوادث اتفاق میفته، یکی دو تا نیست، برخلاف نظر یکی از شنوندگان دیگرتون، خیلی مرتبطه به اون مسئله مضحک این که یک مرد مربی تیم رو وادار کنن حجاب سرش بکنه. کدوم دیپلمات مردی رو گفتن برو حجاب سر کن برو توی ملاقات به اصطلاح به دیدار کشور که بگیم که این مثلا امر عادی یا چیزی نیست؟ این یک تا به قهرمان شطرنج یه زن ایرانی که میتونه موجب افتخار بشه فقط به خاطر اینکه بدون روسری به اصطلاح حاضر بشه منع میشه از مسابقات، یک جا از تیمی حذف میشه چرا ملاقات به اصطلاح حاضر شده با تیم اسرائیلی روبرو بشه، یه جا اصلا برای اینکه این کار صورت نگیری میگن بباز. بنابراین اگه این مجموعه رو کنار یکدیگر نگاه بکنیم، متاسفانه در مواردی که حکومت توانسته و ایفای نقش کرده در اینکه جامعه ورزشی ایران به اصطلاح حتی یا با شکست روبرو بشه یا در صورت پیروزی به جایی که طعم پیروزی بر افکار عمومی بمونه با مجازات اون در واقع قهرمان ورزشی نوعی تلخی رو منتقل کرده، به نظر من یک حس سخت تلخی عمومی، طرفگندگی و خشم رو ایجاد میکنه. خشمهایی که ممکنه در لحظه فقط در سطح روانی باقی بمونه، اما من تردید ندارم روزی این خشمها در یک زمینی در واقع به یک انفجار تبدیل میشه. آیا تو یک مسابقه ورزشی زمین ورزشی این اتفاق میفته؟ آیا ممکنه در حالت دیگری باشه؟ نمیدانم، ولی میدانم که فقط این نوع رفتارها نه تنها کوچکترین محبوبیتی برای آن حکومت نمیآفرینه، کوچکترین پذیرش اون رو افزایش نمیده، بلکه یک خشم همگانی، یک انزجار همگانی و در این حال یک
تحلیل دست جمعی رو برای نه فقط اون قهرمانان ورزشی بلکه جامعه ایران در بر خواهد.
ممنونم از شما آقای درویش‌پور. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگانی که روی خط هستن. برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454 و آقای مصطفی رو روی خط داریم. به شما سلام میکنم آقای مصطفی عزیز و نظر شما رو جویا میشم درباره بحث امروزمون. فکر میکنید که چه تأثیری داره روی افکار عمومی، روی احساس عمومی جامعه چه این اتفاقاتی در حوزه ورزش ایران؟
درود بر نیوشا عزیز و آقای درویش‌پور گرامی. من فکر میکنم که اساساً باید بحث از اینجا آغاز کرد که این انفجار خشمی که آقای درویش‌پور مد نظر دارن، منم باش موافقم که این تحقیر، این مسائلی که حکومت اسلامی ایجاد کرده تا به حال، برحال یه جایی یه بازه خیلی انفجاری پیش خواهد آورد. بحث باید بر این مبنا قراره، چون جلوه های مختلف دیکتاتوریه، دیکتاتوری علیه فرهنگ، علیه موسیقی، علیه سینما، علیه نفس کشیدن. سوال من از آقای درویش‌پور که جامعه شناس معتبری هست اینه، آیا بهتر نیست که به مردم در این برنامه هایی که رادیو فردا میذاره القا کنیم که شما باید یک سیستمی رو خواهم باشید که این مسائل برش نباشن؟ یعنی اساس مسائل اینا همچنان تو این 38 سال بوده، چیز عجیب غریب و همچین از آسمان نازل شده نیست.
ده.
من فکر میکنم که پیشنهاد من اینه که بیشتر توجه و خاطر مردم رو به اینجا جلب کنیم که این سیستم باید بره پیکارش و سیستمی که باید جایگزین بشه باید یک سیستمی باشه بری از این معایب، جدایی دین از دولت. بیشتر
میخواستم
آقای
بسیار خوب. آقای مصطفی عزیز ممنونم از شما. آقای مصطفی عزیز اجازه بدید در این فکر کنم سوالی که بیشتر من باید به شما جواب بدم، به خاطر اینکه در حوزه رسانه ما هست و باید بگم که اگرچه رسانه ما، رسانه رادیو فردا و برنامه ساعت ششم مثل سایر برنامه‌هایی که در این رسانه جا داره و پخش میشه، به مسائل مختلف میپردازن، در حوزه‌های مختلف سعی میکنه که اطلاع رسانی بکنه، اما القاء هیچ چیزی یا راهکار دادن به مردم جامعه کار ما نیست و حرفه‌ای که برای ما مشخص شده، فعالیتی که ما میکنیم صرفا اطلاع رسانی هست. از شما تشکر میکنم آقای مصطفی عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. آقای اسماعیل رو داشته باشیم روی خط. به شما سلام میکنم آقای اسماعیل عزیز و نظر شما رو بپرسم درباره همین ماجرا. شما چی فکر میکنید در مورد اتفاقاتی که افتاده در حوزه ورزش ایران؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. من میخواستم بگم که تمام برای من خیلی تعجب آور نبود این کاری که تو این چند روزه انجام شد تو ورزش، چون که تمام سیاست‌های 40 سال اخیر بعد از انقلاب تمام مسئولا هدف اصلیشون این بوده که ما رو از جامعه جهانی و فرهنگ جهانی دور نگه دارن. حالا توی ورزش باشه، توی کشاورزی، تو صنعت، تو توریست، هر چیزی باشه، اینا میخوان ما رو از جامعه جهانی دور نگه دارن. و چون میدونن که مردم ایران پیرو به سیاست‌های فرهنگی اینا نیستن و اگر ورزشکارای ما رو راحت برای خودشون بزن، خیلی هاشون ممکنه موهاشون رو باز کنن، خیلی هاشون ممکنه با اسرائیل با هر جای دیگه ورزش کنن و
اینا فقط از به نظر من از فقط سیاسی نیستش، خیلی فرهنگیه و اونا ترسشون بیشتر نزدیکی ما به جامعه جهانی و مردم جهانه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای اسماعیل. حتما نظرت شما رو در ادامه با آقای درویشپور مطرح میکنیم، اما اجازه بدید پیش از اون آقای جمشید رو هم روی خط داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای جمشید عزیز و نظر شما کوتاه در پایان برنامه هستیم بشنویم در مورد بحث امروزمون.
درود بر شما جناب آقای بخراتی. خواستم بگم که من چقدر از این مسائلی که در این چند روز اتفاق افتاده آزرده هستم و فکر میکنم الان وقتشه که ملت ایران یک عکس العملی داشته باشن و از خودشون نشون بدن و اون عکس العمل شرکت نکردن در تمام مسابقاته، به نوعی تحریم کردن خواسته های دولت جمهوری اسلامی ایران. اگر مطمئن باشید یک سال اگر هیچ ورزشکاری شرکت نکنه در هیچ مسابقه‌ای چه داخلی و چه خارجی، مطمئن باشید که رژیم ایران تسلیم خواهد شد.
ممنونم از شما. متشکرم از شما. متشکرم از شما آقای جمشید عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. @fardagram هم شناسه ما در تلگرام هست. خیلی کوتاه یک نظر رو هم بشنویم از نظراتی که برای ما شنوندگانمون گذاشتن و بعدم صحبت آقای درویشپور رو در انتهای برنامه.
واقعا سران ایران باید خجالت بکشن. درسته ما این آقا رو دیدیم، یه لحظه خندیدیم، ولی دنیا داره به ما و کارای جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی میخنده و مسخره میکنه. وای به حال ما ایرانی ها.
آقای درویشپور نظرات رو شنیدیم. شنونده که آخر نظرش رو بر ما ضبط کرده بود در واقع درباره واکنش کشورهای دیگه نسبت به این قبیل مسائل صحبت میکرد و آقای اسماعیل به نکته اشاره کرد، دور نگه داشتن ایران از جامعه جهانی و بحث فرهنگی، فاصله مردم از قواعد و قوانین حکومتی. در این موارد اگر بخواید در پایان برنامه 2-3 دقیقه وقت داریم صحبت کنیم.
ببینید یه نکته بگم که ویژگی های همه حکومت های توتالیتر این هستش، تمامخواه این هست که سعی میکنن فقط عقاید خودشون رو نه در حوزه دولت مداری و اقتدار سیاسی، بلکه در تمام حوزه های ریز زندگی، از معاشقه، رابطه جنسی، معاشرت روزمره تا ورزش، فرهنگ و اجتماع در واقع سرایت بدن. بنابراین این واقعیت که نوع رفتار حکومت در حوزه ورزشی و این مداخله گری های شدیدش و به این گونه حتی منزهکش چگونه قابل توضیح امر سیاسی یا فرهنگی، فکر میکنم هر دوی ناشی از تمایلات به شدت تمام خواهانه نظامی است که نمیخواد بپذیره که حوزه ورزش از به اصطلاح از اون دور بمونه. اینکه چنین رفتارهای شکاف بین جامعه ورزشی ایران با جهان رو افزایش خواهد داد، قطعا این تاثیرات رو خواهد گذاشت، ولی من بر این باور نیستم که جامعه ایرانی و از جمله ورزشکاران ایرانی در واقع به این سیاست‌هایی که حکومت دنبال میکنه تن بدن. برعکس فکر میکنم سعی میکنن که به در تمام زمینه ها روزنه پیدا بکنن. ببینید این همه حوزه‌های محدودیت در مورد در واقع حضور زنان در تیم‌های ورزشی، مسابقات ورزشی وجود داشته، اما میبینیم چقدر زنان در این زمینه‌ها اتفاقا بالا کشیدن خودشون رو. این نوعی مقاومت و پویایی جامعه مدنی است که تن نمیده در واقع به اون نگاه بسته ایدئولوژیکی که حکومت سعی میکنه تحمیل بکنه. بنابراین اگر بخوام به کوتاهی بگم، به نظرم آنچه که ما شاهدش هستیم در این روزهای آخر هم شاهدش بودیم، شکاف بسیار گسترده بین نوع رویکردی است که در واقع جامعه ورزشی ایران، جامعه مدنی ایران در برخورد به ورزش با اون روبرو میشه با حکومت از یک سو، و در این شکافی که بین در واقع در سطح بین المللی استانداردهای بین المللی در زمینه جدا نگه داشتن ورزش از سیاست با آنچه که در ایران سعی میکنن با در بلعیدن ورزش توسط سیاست انجام میدن، این دو شکاف رو در هر دو حوزه شاهدش هستیم و اینها فقط فکر میکنم بیشتر به انزوای حکومت منجر میشه و نه الزاماً مردم ایران، جامعه مدنی و ورزشکاران به سادگی به این امر تن میدن. فکر میکنم سعی میکنن این روند رو با حضور قدرتمند خودشون در حوزه ورزشی اتفاقا بیشتر بشکنن و فکر میکنم موفق هم خواهند شد.
متشکرم از شما آقای مهرداد درویشپور جامعه شناس که همراه ما بودید در برنامه ساعت ششم. همینطور از مهدی رستم‌پور تشکر میکنم، مفسر ورزشی رادیو فردا، که در این برنامه ما را همراهی کرد. به ثانیه های پایانی یک برنامه ساعت ششم دیگه رسیدیم. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این برنامه هفتگی. از شما متشکرم که در این برنامه ما رو گوش میکنید و در برنامه ما شرکت میکنید. در اتاق فرمان همکاران من شهرام و میرویس بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. اگر میخواید باز هم در مورد بحث امروز ما، اتفاقات ورزشی که طی هفته گذشته رخ داد، اتفاقات پرحاشیه صحبت بکنید، کانال تلگرامی رادیو فردا در اختیار شماست. شناسه ما هست @فرداگرام. تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما آغاز خواهد شد. من به شما عصر خوش میگم.